عزیزانی که دنبال کردن پنجشنبه ها بحث های ما رو در آفتاب شرقی، این سلسله بحث ها رو حتما در جریان هستند که ما درباره بندگی خدا صحبت میکنیم و استاد عزیز ما حاج آقای علوی تهرانی فرمودن که بندگی خدا اونهایی که هستن در بین انسان ها، افرادی که غیر از خدا رو هم بندگی میکنن، یا هوای نفس رو بندگی میکنن، یا بنده شیطان هستند، یا طاغوت رو بندگی میکنند. و در میان سخنان امام حسین علیه السلام به دنیا به عنوان یکی از معبودهای انسان اشاره شده که انسانها دنیا رو بندگی میکنند. ازشون خواهش کردم که ویژگی اهل دنیا چیست، اینا چه مشخصاتی دارن، یک به یک اینها رو برشمردند و حالا هر کدام به تفصیل. اولین ویژگی اهل دنیا این بود که پرخور هستند، خوراکشون و طعامشون و غذاشون خیلی زیاده، براشون این موضوع خیلی مهمه که چی دارن میخورن. درباره این یکی دو جلسه صحبت کردیم در مورد خوردن و خوراک، انشالله امروز بحثمون رو ادامه خواهیم داد. استاد سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
سلامت باشید. از بحث افرادی که تمام هم و غمشون خوردن هست گذشتیم. بله. شما فرمودید اگه بخوام ادامه بدیم بحث فراوونه.
بحث هست درست.
ولی خب ما دیگه قرار شد به همون مقدار بسنده بکنیم. و اما دومین ویژگی اهل دنیا در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید بحث در رابطه با مسئله پرخوری و اصلا خوردن و آداب خوردن خب متعدده، ولی خب غیر مرتبط میشه با بحث ما. یعنی بخوایم مفصل و مستوفا راجبش صحبت بکنیم دیگه شاید اصل بحثمون دور بیفتیم. خب در باب نشانه های اهل دنیا بودیم که اگر کسی اهل دنیا باشه دنیا رو به عنوان معبود خودش انتخاب بکنه. یکی هم بحث کثیر الذکر، خدا فرموده یک، به پیغمبرش فرموده دو، در حدیثی معتبر به نام حدیث معراج این علائم اهل دنیا در اونجا ذکر شده. دومی رو فرمودن که ان اهل دنیا کثیر الذکر، پرخنده هستن. من قبل از اینکه این بحث را آغاز بکنم اولا به بینندگان عزیز عرض بکنم که ما 3-4 جلسه راجع به این موضوع صحبت میکنیم. یک
در مورد خنده،
راجع به خنده، چون تقریبا یه بحث عام البلواست. دومی مطلبی که من تقاضا میکنم دقت بکنن عزیزان این است که نسبت به هر جلسه اظهار نظر نکنن، اجازه بدن این جلسات چند جلسه خنده کنار هم قرار بگیره، حرف اول و آخر ما معلوم بشه، آنگاه بگن که آقا از نظر اسلام خنده جایز هست یا جایز نیست. ممکنه من یه حرفی بزنم ولی این حرف الان یه مقدمه است، در مثلا 3 جلسه دیگه کاملش بکنم.
بله.
توجه
بفرمایید. بله بله.
بنابراین نسبت به این مسئله تقاضا بکنم که یه خود خیشتنداری بکنن، تأمل بکنن، تحمل بکنن، بذارن این بحث به انتها برسه و بعد بگه آن نظر دین چی شد. پس ما نه در واقع با خندیدن مشکل داریم و نه خندیدن رو مثلا فرض بفرمایید یک امر خیلی ممدوحی میدونیمش
و نه آدمان افسرده‌ای
هستیم. نه نه اینجوری نیست، نه مذمومش میدانیم و نه ممدوحش میدانیم. حالا بیان میکنیم که حرفامون چی هست. حرف ما حرف خودمون نیست، حرف خداست، حرف پیغمبره و عقله. بنابراین تقاضا هم داریم که اگه کسی بخواد رد بکنه حرف خدا، حرف پیغمبر، حرف عقل بزنه. این که به نظر من مثلا اینجوریه در هیچ جایی شاخصه حق افراد نیستن، ادله هستن.
درست.
دلیل هم یا خداست یا پیغمبر، آل پیغمبر یا یک استدلال عقلی. توجه بفرمایید.
بله.
حالا با بحثو از اینجا شروع میکنیم. ببینید ما راجع به خنده میخوایم صحبت بکنیم، ما تا یه پله میریم عقب‌تر با اون که شادی و غم دو حالت از احوالاتی هستن که بر روح و روان انسان آرز میشن.
بله.
بنابراین یک، حالت عادی انسان آری از شادی و غمه، یعنی انسان اون نیست که همواره شاد باشه، یا انسانیت قوامش به اینکه همواره غمگین باشه نیست. اینا دو حالتن که بر انسان چی میشن؟
عارض
میشن.
پس
بله. انسان یه حالت طبیعی داره، عادی داره که آری از غم، آری از شادیه. یک. دو، عروض هر کدوم از اینها دلیل میخواد. یعنی انسان بی جهت نمیتونه غمگین باشه، انسان بی جهت نمیتواند چی باشه؟
شاد باشه.
سومین نتیجه که بخواهم بگیم این است که آقا جان هیچ کدامشان به خودی خود مقدس و ارزشی نیستن. اینکه ما بگیم انسانهای شاد بهترن، کی گفت این حرفو؟ اینکه ما بگیم انسانهای غمگین بهترن، این هم هیچ دلیل نداره. پس شادی و غم دو حالت عارضه بر انسان، عروضشون دلیل میخواد و هیچ کدام اینها به خودی خود ارزشی یا ضد ارزش نیستن.
مثلا اینکه بگیم فلانی
شاده پس خوبه، فلانی غمگینه پس بده، اینو نمیتونیم بگیم. بلکه ارزشی بودن خنده یا ارزشی بودن گریه به دلیل عروض برمیگرده. به چه دلیل شادی، به چه دلیل غمگینی؟
بله.
اون دلیل میتونه غم و شادی رو ارزشی بکنه یا تبدیلش بکنه به یه مسئله ضد ارزش. توجه فرمودید؟
بله.
بعد از بحث گریه، غم و شادی میرسیم به گریه و خنده. گریه و خنده شدیدترین حالت اظهار غم و شادی است. یعنی غم به اوج خود که میرسه، به شدت خود که میرسه، حالت ظهور و بروزش با گریه است. و شادی به اوج خودش که میرسه
خنده میشه،
در واقع تبدیل میشه به خنده. بنابراین نه خنده اصالت داره و نه گریه اصالت داره. انسان حالت طبیعی داره. اینجور نیست که ما بگیم قوام انسان به خندان بودن اوست. توجه می‌فهمید؟
بله.
که اگر کسی شاد بود بگیم مثلا کسی اگر مثلا فقط غمگین بود بگیم از حالت انسانی خارجه. این نیست. اینو خیلی بهش دقت بکنید. خب در باب خنده بحثو از اینجا شروع می‌کنیم. وقتی گفتیم عروضش باید همراه با دلیل باشه، چون اینا دو تا حالت هستن که به انسان عارض میشه. آدم همه حالاتی که برش آرز بشه دارای همینه. من اگه بخوام به چیزی امیدوار باشم باید دلیل باشته باشم. من به چی امیدوارم؟ من چرا امیدوارم؟
یعنی شما خنده بی دلیل رو رد میکنید.
هر چیزی بی دلیلی رو، عروضش رو رد میکنیم. عروض یعنی تحمیلش بر انسان رو رد میکنیم.
بعضی نسخه میپیچن که برید مثلا جلو آینه بخندید شاد بشید.
حالا این رو هم از دیدگاه روانپزشکی و روانشناسی مورد بحث قرار میدیم. اینم جوریه که البته تخصص بنده این نیست، ولی خب بالاخره آدم هم نیست که اینجور حرفا رو نفهمیم. بله تخصصم نیست، ولی قطعا با متخصصش مذاکره میکنیم. حالا واقعا جلو آینه خندیدن مشکلاتی رو حل میکنه یا حل نمیکنه، اینم بهش خواهیم رسید.
بله
توجه فرمایید.
بله بله.
خب ببینید مسئله مهم اینه که انسان بی دلیل دچار غم و شادی بشه، اون اختلاله. اما اگه دلیل داشت باید دلیلش موجه باشه. دلیل همواره تابع بینش و تفکر انسانه. ما همیشه تو بحثامون بابا همیشه این فکر انسان باید درست بشه تا همه چی درست بشه. من اگر به خدا امیدوارم، دلیل امیدواریم چیه؟ من اگر مثلا فرض کنید از آخرت خودم میترسم، دلیل ترس از آخرت خودم چیه؟ خب ناکامی ها و در واقع انجام ندادن تکالیفم دیگه، این دلیلش میشه. خب این ترس، ترس معقوله. من میدانم که در آخرت همه چی به واسطه عمله، یک، و میدانم که هیچ عملی انجام ندادم، دو، خب باید بترسم از این آخرت. این عاقلانه است. توجه فهم چه
بله،
از بکنم.
بله.
من هیچ کاری برای رحمت خدا انجام ندادم، به رحمت خدا هم در واقع دل بستم. خب این بهش در تعابیر روایت میگن رجاء حمق، یعنی امیدواری از ناحیه حماقت. خب تو به رحمت خدا دل بستی، اما چه بابی؟ چیکار کردی که مشمول رحمت خدا باشی؟ توجه
بله.
کنه.
بی دلیل که
بی خدا... دلیل هیچ اتفاق. ببینید حساب خدا یه حساب منظمه و اون اینست که به غیر حسابن کار میکنه، یعنی کمیت نداره ولی من غیر حسابن کار میکنه، یعنی بیدلیل کاری رو انجام نمیده، چون حکیمه.
بله،
چون حکیمه، موجود حکیم کار عبث و بیدلیل انجام نمیده.
استاد من اینو اینجوری الان تعبیر بکنم، یعنی اینجوری برداشتم این شد، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح کنید. ممکنه که به واسطه یک دستگیری که از یک شخصی کردی که حالا خیلی هم برای تو مثلا خیلی کار سخت و شاقی نبود، خدا بیکران به تو لطف کنه.
بیکران میده قطعا. بله،
که اگر بذاریم توی ترازو میگه آقا این کار کوچولویی که کردم با این لطفی که خدا کرد که اصلا قابل مقایسه نیست. 60
سال اگر خدا رو بپرستیم پرستیدیم دیگه، ولی ابدالعبد داره به ما موضوع بده،
بهشت به ما بده،
این به غیر حساب. اما اگه کسی همون 60 سال نپرستیده باشه دیگه دنبال چی هستش؟ این من غیر حساب،
من غیر حساب میشه.
یه چیز حساب میگه خدا، نه اینجوری نیست. حالا خنده یه حالت بر انسان عارض میشه، درسته؟
بله.
اما ببینیم یه روایت در این باب بخونیم. گفتم من ملاکم یا قرآن است یا روایات پیغمبر، آره پیغمبر، یا یه بحث عقلیه، یکی بگه فلانی یه حرف زد، خب ارادت داریم ولی خب اونو به ما دلیل نمیپذیریم، نحن اصحاب دلیل.
بله.
قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام بفرماید سراسون فیهن المقت من الله، سه خصلته که اگه در کسی باشه دشمنی خدا رو در پی داره، یعنی خدا از این سه خصلت بدش میاد، یعنی اگر این سه خصلت در کسی باشد خدا از او آدم هم بدش میاد و دشمن او میشه.
روایت از کی فرمودید؟
از امام صادق علیه السلام. ببینید این خیلی حرفه. یه موقع از من دشمن خدا به جایی برمیگرده، از این 8 میلیارد چندین میلیاردش حق و حقوق خدا رو نمیشناسن ولی خدا نعمت رو بهشون میده.
بله.
سر سفره حضرت حق هستن، با اینکه دشمن خدا نه، از صبح علی طلوع که بلند میشن درم میزنن برای خود خدا، یه عده زیادش. اینا اصلا مهم نیستن، مهم اینه که خدا با کسی دشمن باشه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. این کار سختی، این کار سختی. اگه خدا با کسی دشمن بود انتصر الله ینصرکم اتفاق نمی افته. اگه خدا با کسی دشمن بود همش کاسه چه کنم چه کنم بس. حالا خدا با کی دشمنه؟ سه تا خصیصه را وجود ناظر از صادق فرمود. نوم من غیر سهرن، خوابیدن در طول شبان روز بدون شب زنده داری. یک. دو. و اکل على الشبع، خوردن روی سیری، سیره ها آمو میخوره، خدا با این آنم دشمنه. سه. و ذهن من غیر عجب، خندیدن بدون دلیل. پس خداوند علی اعلی با خندیدن مشکل نیست، چون شاید واکنش طبیعی انسانه.
بله.
اما اینکه بدون دلیل باشد نمیپذیره. یک. دلیل موجه هم نداشته باشه باز نمیپذیره. دو. حالا دلیل موجه داشته باشه بخند تا بخندی که حرف نیستش که. پس ما با اصل خندیدن مشکل نداریم، ما با خندیدن بدون دلیل مشکل داریم. یک. ما با خندیدن بدون دلیل موجه مشکل داریم. ما هم با روحانیت عرضه میکنم، ما با دین دل مرز بکنیم، ما نه زامن سعادت بشریم نه زامن خدا نکرده شقاوت، ما مبلغ دینیم. ممکنم هست من آدم خوبی نباشم، اما خب بالاخره به اندازه ضبط صوت که دارم کار میکنم که به اندازه ضبط صوت توجه فرمید. حالا عرضم اینه که از باب الکلام یجرر کلام، اجازه بدید من یه قدری راجع به نوم من غیر سحر صحبت بکنم.
فقط من یه سوال کوتاه بپرسم، این سومین اتفاقی که فرمودید خنده، اون اوج شادی هست درسته؟ وگرنه اگر کسی قلب شاد باشه و به خنده منتهی نشه این مضمون نیست.
نه مضمون نیست، هضمت نداره.
مثلا تبسم زیاد بکنه.
حالا اصلا میریم کجا خنده مذمت داره؟ آها. توجه میکنم از بحث خواهیم کرد.
خب اون گزینه اول فهمودی توضیح میخواییم
به نظرم بعد نیست راجبش توضیح داده بشه. بالاخره ببینید نوم من غیر سحر عبادت در شب مطلوب خداست و اگر کسی عبادت در شب رو نداشت خدا از این آدم بچ میاد. خیلی همچین مهمه. خود شب از دیدگاه قرآن اهمیت داره. خود شب چند دعا آیه بخونم. در سوره مبارکه زاریات آیه 15-18 وقتی میخواد اهل تقوا رو خداوند علی علا در واقع توصیف کند، اینا یه پاداشی دارن. ان المتقین فی جنات و عیون، اهل تقوا، حال تقوا به هر معنایی که باشد، اینا در باغها و چشمه‌سارها هستن. آخذین ما آتاهم ربهم، اون چی که خدا بهشون وعده داده است بهشون میدن. چرا؟ اینا کانو قبل از ذالک محسنین آدم ها خوب بودن، قبلا اینا درست زندگی کردن، مفت به اینجا نرسیدن. خب چجوری درست زندگی کردن؟ کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون، اینا آدم های بودن که اندکی از شب رو میخوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون، اهل استغفار در شبانگاهان بودن. ارزش داره، ارزش داره. میگه آقا اینا چجوری استن به اینجا، به باغ چجوری استه، به بهشته چجوری استه، نیکوکار بوده. خب نیکوکاری که در فرایند این مسئله مهمه، اولی چیزی اینا شب کم میخوابیدن، نمیگه اینا صدقه میدادن، نمیگه اینا زیارت میرفتن، نمیگه اینا شب زنده دار بودن. یعنی راز و نیازشو با من مطلوبیت داره. یک آیه، آیه دوم در سوره مبارکه فرقان آیات 63 و 64 بخواد عباد الرحمن بندگان حضرت حق رو معرفی بکنه. عباد الرحمن الذین یمشون الارض هون، اینا آدم های متواضعی هستن، موقع را رفتن با تواضع و فروتنی را میرن، نه شلوولن نه متکبر، با تواضع. خب و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اینا دا توی هر مرافعه ای وارد نمیشن، اول تحلیل میکنن گوینده یه حرف کیه، انظر الان ماقال لا تنظر الان ماقال، چی گفت، گوینده کیه، با چه خصوصیتی داره این حرف رو میزنه. حالا این روایت من این قسمت شده بخواستم اشتباه در باقش، من این حرف رو با چه خصوصیتی، خواهدم نادانیه بنده خدا، نمیفهمه. ها چه نمیفهمم مثلا وارد شم؟ اذا خاطبه هم جاهل و قال سلام، سلام علیکم، چایتون رو میفهمید. یعنی شما را نشاید که وارد بحث های تخصصی بشید. حالا یه چیزی هم گفتی و دومین کاری که میکنن، سومین کاری که میکنن، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینا شب رو در حال سجده و قیام هستن. شب رو سجده و قیامه مهمه، اما این بسترش هم، بستر شبانگاهی برای در واقع تبدیل کردن یک بنده به عباد الرحمن ظرفیت داره. آیه سوم سوره مبارکه مؤمن آیات مزمل آیات 1-6 یا ایها المزمل، به وجود نازلی از ختمی مرتبت که ای گلین پیچیده قمل شب بلند شو، ادلا قلیلا مگر یه چند مثلا زمان کوتاهی از شب رو بخواب.
این اختصاص پیامبر نداره؟
اختصاص اگر هم داشته باشه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
پاسخ قاطع بود.
نصفه اون قسمنه، حالا یک کمی از شب یا نصفه شب یا یک کمی از مثلا شب، یعنی مثلا دو سوم شب یا یک سوم شب رو منه قلیلا او زد، حالا علیه یک کمیش اضافه کن یا یک کم ازش کم کن، ولی خب شباید دست نده آجان. ورتل القرآن ترتیلا، دستور بده چکار بکن، قرآن رو با ترتیل بخون، ترتیلی که منشه تدبر باشه. چرا این کار بکن؟ چرا این کار بکنی پیغمبر ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بخوام تو رو در واقع یک گفتار سنگینی به تو بیاریم، این یک ظرفیت میخواد، ظرفیتش اینه که تو این کار بکنی، در شب عبادت بکنی. آقا اگر کسی میخواهد به جایی برسد ملکوت بین باشه، باید ظرفیت ایجاد بکنه. ایجاد ظرفیت ملکوت بینی در شبه. و بعد میگه ان ناشعت الليل هي اشد وطعا و اقوى مقيلا. بعد بی تردید، بی تردید عبادتی که در شب اتفاق بیفتد، این در واقع پایدارتر، استوارتر، گفتگویی که در اون اثر عاشقی است نه اثر اجباری، که تو خواب رو رها کردی، بستر رو رها کردی، یعنی عاشق منی. حالا اومدی یه جوری عاشقانه صحبت می‌کنی، منم جوابتون میدم. بنابراین بحث در عرض به حضور انورتون، نوم من غیر سحر، بندگی در روز خوبه، اما اون خدا خیلی کیف میکنه و موجب این معنا میشه که با اون طرف دشمنی نکنن، یعنی خدا دشمن آدمش. یاد از شبان روز، شب رو انتخاب کن، شب بهتره، ظرفیت سازه.
این راهکاری هم به ما بدید. خب ممکنه که همچون منی اهل شب بیداری نباشم و این کار برام سنگین و سخت هم باشه، همین که شما خواب ناز رو به کناری بزنید، سجاده‌ای پهن بکنید، حالا قبل از اذان صبح نیم ساعت قبل از اذان بلند شید و عبادتی بکنید، خب این کار راحتی نیست. اتفاقا شیطان تمام تلاشش رو میکنه که خواب رو بر تو سنگین بکنه و شیرین و گوارا بکنه که تو بلند نشی. او همه کار میکنه که تو بیدار نشی. حالا 5 دقیقه دیگه بخواب، 10 دقیقه دیگه بخواب، حالا بلند میشیم، دیر نمیشه، عجله نکن. تمرین این چیه؟ ما هنوز پرانتزمون رو نبستیم، این پرانتز باز وسط یه بحث دیگه است. تمرین بیداری شب چیه؟ از کجا باید شروع کرد که من اهل شب بیداری باشم؟ که حالا شما تازه بخشی از آیاتش رو خوندین، خیلی ما در قرآن آیه داریم، عجیب هم هستا که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، یا آیات نظیر این فراوان در قرآن داریم. چی کار باید بکنیم؟ از کجا شروع بکنیم که هم نماز صبحمون یه جلایی بگیره و هم موجب خشم خدا نشیم؟
جواب سلجو، با در واقع پیچیدگی که الان جامعه پیدا کرده، تقریبا ساعت خواب دیگه ساعت 10 نیست. حالا عموما مردم تا ساعت 1 به هر دلیلی بیدارن، حالا عموما عرض بکنم چون کلیت نداشته باشه، ولی عموم اینجوری، حالا یا پای تلویزیون هستن یا مثلا فرض کنید پای فضای مجازی هستن، هر چی که هست، بالاخره تا ساعت 1 بیدارن. خب تمام میشه بالاخره یه دقیقه دیگه موقع دیگه.
بله.
از امشب شروع کنم، از امشب شروع کنم چیکار کنم؟ 11 رکعت نماز شب بخونم؟ نه آقا، منی که مثلا فرض بفرمایید که 10 قدمم راه نرفتم که نمیرم تو 2 ماراتون شرکت بکنم که. منی که 10 قدم رفتم، از امشب شب یه صفحه قرآن میخونم، یه صفحه قرآن، با یه صفحه قرآن شروع میکنم. توجه بفرمایید، حال فردا کنار این قرآن، من که نماز قضا دارم، خب دو تا نماز قضاهای صبحم هم که بشه نهایتا 4 رکعت کنار این میذارم میخونم. خب حالا ذکر خدا رو هم که بگم که اشکال نداره، که اینه که چقدر مثلا از من زمان میبره. یا رعوف و یا رحیم، یا رعوف و یا رحیم، یا رعوف و یا رحیم، نب 100 بار میگم. شروع بکنم از کم، ولی هیچه شروع کنم در واقع. بعد میرسی به یه جایی که آدم منتظره که مردم بخوابم، من عبادت شبام داشته باشم. این بقتتن حاصل نمیشه، دفعتن حاصل نمیشه. بالاخره یه جوریست که
خدا هم کمک میکنه یا نه؟
خیلی کمک میکنه. حالا ببین چه جوریه، یه روایت دارم من، روایت
همش ما نیایم خدا هم یه دو قدم بیاد،
اصلا یه دو قدم خدا که حالا میخوام در واقع نقص تعبیر بنده خدا، خدا که همواره، خدا که همواره هست، که میگه تو یه قدم بیام ده قدم بیام،
این در راه اون قلبه و شیطان
تو میگم. یه قدم بیام ده قدم، بابا چجوری در واقع خواب بلند میشه، یه چشم باز یه چشم بسته، میره وضو میگیره نماز شب بخونه، چرتم میزنه. امام صادق علیه السلام بفهمد که خدا به این بنده در مقابل ملک مباهات میکنه، یه ملائکه من بنده منو ببینی، یه چرت داره میبردش ولی دست از بندگی من بر نداشته. خب خدا اگر به کسی مباهات کنه تو کاسش نمیریزه؟ یه صبح که خواب بلند میشه یه وجد داره ولی نمیدونه منشأ این وجد چیه، این نشاط و منشأش نمیفهمه، ولی به هر صورت او شاعرم میگه آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. یه جا شروع کنیم. بله ما نمیتوانیم با 11 رکعت نماز شب مفصل شروع کنیم، ولی با یه صفحه قرآن میشه شروع کرد، با 100 تا ذکر یا رؤوف و یا رحیم یا هر ذکر دیگه. حالا نگرم مثلا فلانی ذکر گفت و یا ذکر داد، نه ما علی افلیس توجه فهمش از بکنم، از یه جایی بالاخره باید شروع کنیم. ما که نماز قضا داره، خب نماز قضا هم شب بخونیم. چرا؟ چون خدا ما رو دشمن نداشته باشه، خدا دشمن ما نباشه. این خیلی اهمیت داره که ما سبک زندگیمون یه جوری باشه که رضایت خدا رو به دست بیاره. رضایت خدا هم که به دست بیاد یه بخشیش هم ظرفیت هاست دیگه، عباد الرحمن میشه دیگه، متقین میشه دیگه. میگه با تو عبادت شب تو این ظرفیت ها رو به دست میاری، این خواستگاه در شب وجود داره. حالا بستگی داره که دیگه من چقدر مسئله رو جدی بگیرم.
حالا امشب هم که شب جمعه است و
بله
بهترین فرصت،
بسیار عالی،
شروع خیلی خوبی میتونه.
انشالله که خدا به هممون توفیق بده بتوانیم انشالله.
خب پرانتز بسته،
این بسته،
بریم سراغ بسته.
بله دیگه، حالا نوم من غیر سحر اکرون علی الشبع، حالا برسیم به بحث خودمون که زه کن من غیر عجب، بدون دلیل بیس بخند. ببینید با بحثمون در خندیدن این است که خنده به ما اینکه خنده است مذموم نیست، به ما اینکه هم خنده است در واقع امر مقدس و ارزشی نیست، چون یه حالتی است که عارض بر انسان میشه، باید دلیل داشته باشه، به دلیلش باید نگاه بکنیم، دلیل تابع تفکر انسان. حالا ما که معتقد به خدا هستیم، میگیم ما خدا رو قبول داریم، ما که میگیم باور داریم آخرت رو، ببینیم یه جاهایی اما خنده رو نمیپذیرن. نمیدونم وقت دارین؟
ما 3 دقیقه تقریبا زمان داریم.
خب حالا من همین رو باید وقت بخونم.
بسیار.
ببینید پیغمبر ما، همه آیه رو بخونم، این روایت رو پیغمبر ما اینو میفهمه، قال رسول الله لو تعلمون ما اعلم لزهکتم قلیلا، اون چی که من میدونم اگه شما میدونستید کم میخندیدید، ولوکه ای تو کسی را و گریه زیاد میکردی. این پیغمبر پیغمبر است که مایه انتقان الهوا.
خب یعنی چی؟
حالا همه میگن مایه انتقان الهوا، این هوا و احیان یوها. این پیغمبر پیغمبر است که قرآن بفهم ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی که گفت. این پیغمبر اون پیغمبر است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، واجب الاطاعه است. این پیغمبر اون پیغمبر است که خدا میگه لقد کان لکم فی رسول الله. خب یا رسول تو چی میدونی که ما اگه میدونستیم کم میخندیم؟ یا آیهشو من فقط بخونم، در سوره مبارکه مریم آیه 71 و 72، و این من کم الا واردها ما کان علی ربک حتما مغزیا. این آیه شریفه وارد شد، پیغمبر دیگه بدون عشق ندیدن. پیغمبر در اساس این آیه میگه هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم بشه، و این ورود در جهنم بر خداوند حتمی است، یعنی اینجوری نیست که وتو بشه، این حتما همه وارد جهنم میشن. بعد دیدم پیغمبر داره گریه میکنه، یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود بر اساس این آیه خدا وعده کرده همه وارد جهنم میشوند، ولی خدا وعده نکرده همه از جهنم خارج میشوند. خب این چیزیست که پیغمبر ما به عشق وادار کرده. من برای چی غفلت میکنم از این مطلب؟ آیه هم همین معنا رو میفهم، ثم ننجی الذین اتقوا، بعد نجات میدم اونا که تقوا پیشه هستن، ولی و نظر الظالمین فی حاجسیا، اون اونا که ظلم کردن در حالی که به زانو در آوردن در جهنم رهاشون میکنیم. خب من کدومم؟ من کدومم؟ من اهل تقوام؟ 110 ویژگی داره. امیر میفرماید من ظالمم، اگر ظالم به غیر نباشم، به زن و بچه و خانواده و جامعه و همکار و خیش و قوم و نباشم، اقلش اینه که به خودم که ظلمت و نفسی هستم که آجان نسبت به خودم که گند زدم که خب پس این آیه اگر بخواد در مورد من، خب من نباید گریه کنم،
من باید از کم خردیم باشه که بی تفاوت باشم نسبت به فرجامم.
آقا چیزی که به ما گفتن آینده اینه، ما اینو رها کردیم به یک امور واهی داریم در واقع خودمون داریم ترسیم میکنیم، خودمون داریم ترسیم میکنیم. دین خود ساخته نه خدا ساخته، به چیز خطرناکی تحریف در دینه. دینداری خوبه اما اون که خدا گفته، ولی اونش که من گفتم که به درد نمیخوره که توجه میکنم. رسا ما اگر تأثیر به وجود ناظرین ختمی مرتبت هم بکنیم، حضرتش فرمود به این که اون چرا که من میدونم که شما میدونستید کمتر بخندیدید. همین یه آیه رو من بشیدم فکر کنم آقا من اهل نجات هستم یا نیستم، من به شب که شب جمعه است بشیدم فکر کنم من به چه مؤلفه اهل نجاتم،
چی کار کردم،
چی کار کردم
خدا باید من رو
باید
بهشتی بکنه،
چی کار کردم؟ خب من به رحمت خدا امید دارم، هممون به رحمت خدا. چه دلیلی به این؟ ببینید آقا اگه من بخوام به رحمت خدا امید بار باشم و رحمت خدا بناس گره گشایی بکنه که باید بکنه، ببینم بین من و یزید فرقیه. خب یزید هم میتونه به این رحمت در واقع امیدوار باشه.
خب ما که چون این کاری نکردیم،
خب اون کارو نکردیم، ولی در حد خودمون دیگه، در حد خودمون دیگه، و هر کسی حتی در یزید خودش دیگه، حالا اون کارو نکردیم، انشاءالله که هیچ وقتم در واقع در تقابل با امامت قرار نگیرم. اما مسئله سر اینه که اگه رحمت خدا بی ملاک باشه، خب یزید میگه خب ما هستیم دیگه، من چه ملاکی برای مشمول رحمت خدا شدن در خودم ایجاد کردم؟ هر کی معادل حرکت بخندد نوش جونش، که ما اصلا به همو خنده او التماس دعا میگیم، به همو خنده التماس دعا میگیم. این خنده اگر از سر در واقع حل این معادله باشد هیچ اشکالی که نداره، امر مقدسه، توجه میفهمید، مقدس، چون این آدم کارش کرده، آدم کیفش دستشو منتظر صداش بزنن که از این خروجی بود سر هواپیما شد. این میدونه که نظر ظالمین فیها جسیا نیست، این نجل از این تقوه. خب ما التماس دعا بهش بگیم، این باید بخنده، چه نخنده، چرا نخنده، توجه میکنم حتی بعد بگیم.
خیلی خوب، هم در ذهن من سوالاتی جوشید و شکل گرفت و هم حتما بیننده هامون سوالاتی دارن. من همینجا دعوت میکنم که پیامک بفرستید برای ما، سوالاتتون رو مطرح بکنید، حتما از محضر آقای علوی خواهم پرسید. و یک بار دیگه جمله اول ایشون رو تکرار بکنم، کسی لطفاً تا تمام شدن بحث خنده قضاوت نکنه و نتیجه گیری نکنه. اجازه بدید این بحث تمام بشه، کامل بشه، تمام جوانبش سنجیده بشه و بعد انشالله به یک نقطه خوبی و مطلوبی در موضوع خنده برسیم. خیلی متشکرم، ممنونم. فردا روز شهادت مولانا جوان اهل بیت امام جواد علیه السلام هست، این روز رو هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما، به وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا تسلیت عرض میکنیم، انشالله که مورد جود و بخشش و عنایت امام جواد قرار بگیریم. یا الله، خدای بزرگ یار نگهدارتون.